بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 22 دی ماه 1401 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی. هر زاده به احترام محضر شما تبریک عرض می کنم. عید فرخنده، سال روز به دنیا آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان و روز مادر، روز زن رو به ویژه به خانم های محترم تبریک عرض میکنم. همین رو مبنای قرار بدم برای ورود به بحثم. یکی از اساسا مشکلاتی که دارم بعضا میشنویم اینه که ببینم همش حضرت زهرا رو به عنوان یک الگویی برای خانم ها معرفی میکنم. واقعا ظلم در حق ایشونه و جفای در حق ایشون، یعنی ایشون رو و عمدتا هم دقت بفرمایید میگن ایشون مثلا به عنوان الگویی زن خانه‌دار تقلیل میدن ایشون رو. خب در حالی که به صراحت ما کلام شریف امام زمان جل الله که حضرت زهرا اسوه و الگوی ایشون. یا باید فکر کنید مثلا اینجا امام زمان چون حضرت زهرا مادرشونه مثلا خواستن پارتی بازی کنن، یعنی تصور شما مثلا اینه در مورد ائمه. اهل بیت دلیل مبالغه نیستن که جمله ای نکته ای هرچی باشه اون رو میفرمون، چون قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم بر ما حجته. پس چیزی هست که ما نمیدانیم. در روایت حضرت زهرا با شب قدر یکی دانسته شد و مراد از شب قدر تأویلا یعنی حضرت زهرا سوالات. از اون طرف هم خدا میفرماد اما ادراک ما لیلتون، شما چه میفهمید لیلتون؟ مثالی من زور داشتم اینجا با بچه خودم صحبت میکردم عرض کنم، فکر کنید یه معلمیه داره املا میگه، دیکته میگه، بعد میگه مثلا یادداشت کنید آب بابا مثلا همین چیزها رو میگه و بعد یه میگه خب اگزیستانسیالیزم. این بچه که میجه نگاه میکنن یعنی چی چی هست؟ میگه ولش کنید که میگم شما حجی میکنه الف بعد یه بنویسید یاد بگیرید. میگه حالا این چی بود باره؟ میگه خب اما ادراک ما، خب شما چی چی بگم چی؟ هر موقع دانشجو شدی، دانشجو فلسفه شدی، اون موقع شاید بفهمی یعنی چی. تمام از زهرا اینه که حالا جلوتر عرض خواهم کرد که واقعا ما ادراک ما فاطمه از این و ما ادراکه ها قرآن داره دیگه چند جایی میفهم. خب من چی بگم به شما؟ یکیشون در مورد حضرت زهراست. ببین بازم اینجا باید دقت بشه ها، آخه شما چه میدونید علی کیه؟ نداریم، من نشنیدم، اگه کسی شنیده بیاد بگه شادم باشه، من نشنیدم. اما خب شما چه میدونید فاطمه کیه داریم سلام الله علیه ما؟ خب از یه نکته هستن این دیگه، یه شأنیتی، یک جایگاهی ایشون داره که بر ما مخفی است. من اینجا خیلی نمیتونم بحثو باز بکنم، عزیزی خاص صبح جمعه شرح دایین ندبه دارم جایی میگم، میرم جلسه دو سه جلسه قبلش به حضرت اما ابتدای دایین ندبه رسیدیم به ماجرای حضرت عیسی و بعض اون اولد تو من غیر ابن، اونجاشم توضیح میدادم، به بخش هایی از جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردم که اگر عیسی عیسی شد با نگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده. قرآنی ها، قرآنی و روایی، اینطور نبوده که شما فکر کنید. عبارات عجیب غریبی داریم. تنزل الملائکه و روح، میگه اون شبی که شب قدر روح و ملائکه نازل میشن، این روح جبرئیل نیست، اگر بود میگه ملائکه، ملائکه جدا آورده، این موجودی است غیر جبرئیل. و اونطور که برمیاد روح القدس هم روح الامین نیست. وقتی به کلام امام صادق علیه السلام رجوع میکنیم، حضرت میفهماد اما روح القدس فهیا فاطمه. متوجه شد چی شد؟ یعنی جبرئیل مستقیم از خدا وحیو نمیگیره، قرآن هم مستقیم از خدا نمیگیره، از روح القدس میگیره. خب واقعا ما چی بگیم؟ چی میتونیم بگیم راجب؟ خدا اراده کرد او در قامت یک زن چند سباهی بر روی زمین حضور داشته باشه. خب چه کرده حضرت زهرا که این جایگاه عظیمو داره؟ یا مادر اهل بیت، خب حضرت نرجس هم مادر یکی از امامان میدونم، کلی امام بالاخره از یه مادری به دنیا اومدن دیگه، چه در مورد اونها این نیست؟ نه، چون تعداد بیشتری از ائمه رو مادری کرده. خب نفر بعدی از حضرت زهرا که با زور امام از نسلشن، خب بعدش مثلا اوشونو بگیم؟ تمام مادران اهل بیت حتما زنهای ویژه‌ای بودن، خاصی بودن، جایگاه خیلی خاصی نزد خودشن، اما این قصه اینا نیست. اینکه رسول الله ایشون رو مادر خطاب میکنه پس چیه؟ ام ابیها برای چیه؟ این احترام عجیب غریبی که پیامبر برایش میذاره برای چیه؟ برید مستدرک حاکم نیشابور رو بخونید. دیگه هر چیز صحیح بخاری و صحیح مسلم نیاورده بودن، اما باید میآوردن و حاکم جمع کرد، از خودشونه جمع که آورده به جلسش نمود اهل بیت. دیگه بخشی از زهرا رو بخونید. او بلقام الیها، یعنی بلند میشد به سمتشون قدم برمیداشت. ما این موقع سی نفر میاد استقبال میکنیم، پا میشیم با احترام. نه، سریع پیامبر بلند میشد، قدم سمتش برمیداشت، میرفت دستشو میگرفت، میبوسید، جای خودش مینشوند. یه سری چیزا رو من باید بگم بعد وارد بحث بشم. این که برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید، متاسفانه مدینه یه محلی مثل تهران نبوده، مثلا یه شهری باشه همچه خونه بهم چسبیده. نه، یه کله جا بود، محله مثلا فلانیا، بعد بیابون، نخلستون، باز یاد تیکری. من مردم میخواستم بیام مسجد برگردن، 2-3 کیلومتر تو راه بودن بدبختا، بیشتر کمتر. مثلا اومدن کنار مسجد یه خونه‌های 2-3 در 4 یه چیز درست میکردن که با نماز مغرب رو میان اینجا میخونن، باز دوباره برید خونتون دوباره برگردید عشا. هم گفته خواهم همین خونه کنار مسجد. عموما 2 تا خونه داشتن، همینجوری خونه درست کرده بودن دور تا دور مسجد، حجره 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 حجره، همونجا خونه‌شو میمدن تو مسجد، دری هم گذاشته بودن. آیا اومد همه اینا باید درها رو ببندن، درها رو بستن، یه پنجره گذاشتن، پنجره هم باید ببندیم، هیچ اینجا باید دیوار باشه الا بابا به غیر از این خونه. یعنی چی؟ یعنی خونه ویژه است دیگه، خیلی خاصه دیگه. با اون کسی که بعدن یک کار خطایی هم انجام دادن، خطای بزرگی انجام دادن، قبلش خدا اراده کرده اصلا به همونها تذکر داده بشه. وقتی این آیه نور نازل شد، خدا قرآن خودش نوره، یه سوره رو به اسم نور، یه آیه داره آیه نور، نورون علا نورون علا نور. خب این نور کجا میاد؟ میدونی که اون آیه اصلا با حضرت زهرا شروع میشه دیگه، الله نور السماوات والارض مثل نوره کم اشکال، یعنی کفاطمه. اصلا دقت یعنی مبنا از زهراست، حدیث کسا میخوان فاطمه، اون فاطمه تا و ابوها بعلها و بنوها، او فاطمه است و پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و فرزندانش. همجور تو همه آیه نور هم همینه، نمیگه امام حسین و پدر و مادرش، میگه فاطمه، بعد او رو شرح میده، توضیح میده، تو قرآن دیگه. این جایگاه خیلی خاصه. پیامبر نمازای عادیشو تو محراب میخون، نافله رو که میرفت مسجد بخونه پشت در خونه حضرت زهرا میخون، تو محراب مسجد نماز نمیخون. دقت کنید، پشت در خونه حضرت زهرا نماز میخون. خب مسجد محراب داره که چرا اونجا نماز میخونه؟ چی میخواست به اینا بفهمونه؟ بعد اینا وقتی این آیه نازل شد و گفتن این نور کجاست، آیه بعدی گفت فی بیوتن اذن الله، میگه خلیفه اول پرسید گفت این خونه خونه کیاست؟ بعد پیامبر فرمود خونه انبیا، خونه جایی که نور کلام خدا ساری و جانش. میگه یه دست میشه گفت این خونه چی؟ خب چرا اون همه خونه بود همه یه خونه رو اشاره کرد، مثلا خونه بغلی رو نگفت، چپیه راستی ها، این خونه چی؟ معلوم مهمه دیگه، قشنگ محل توجهه. پیامبر فرمود مهمترین اون خونه همین خونه است، این از خونه انبیا هم بالاتره. ببین خدا اراده کرده که گوینده و شنونده افرادی باشن که تو تاریخ حجت بسازه، حجت بسازه. خب یا آیه قرآن داریم میفرماد انا لننصر رسولنا، ما لننصر یعنی قطعا یاری میکنیم رسولانمونو، والذین آمنو و کسایی که ایمان آورده ما قطعا یاریشون میکنیم، اگه یاری نکنیم خدایی نکنیم. بله تو آخرت میخوای هواشون رو داشته باشی، این دنیا بیخیال، نه خیر، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، بله و روز قیامت، همین دنیا میخوام باید. خدا اجازه بر میشه یاری رو در صدر اسلام رو نشون بدید؟ شما یاری فرمودید دیگه، رسولتون رو و مؤمنین رو میشه توضیح بفرمایید؟ یا بعد بیاییم اینجا بگیم که از استغفر الله خدا اینجا مثلا ما رو سر کار گذاشته، یا این که نه خیر، یاری صورت گرفته ما نفهمیدیم و متوجه نیستیم. یاری تو چه زمینه صورت گرفته؟ چه اتفاقی میخواسته بیفته که کمک کرده؟ آقا این بار رو میخواستم ببرم مثلا تو خونه میه کمکم بکنی؟ شما فکر مثلا باری رو بردی بازی بر خونه خیابون این وری ببری راه طرف رو دورتر کنی. عربه این بود، ما از طریق فرات داشتیم میرفتیم یه خانواده رسیم دیم بندگون خدا ویلچر داره، یه ویلچر گرفته بودن که هم استراحت کنن، یکیشون مثلا هم ساکا و چمدونا و چمدونا رو انداخته بودن، دو تا بچه هم داشتن مثلا 8 ساله 9 ساله، دو تا هم گذاشته بودن اونجا، ساکا هم روی اینا آویزون کرده بودن، داشتن میرفتن، ما هم گفتیم نیمه کمکی کنیم. آقا بفهم نه خواهش میکنم، نه آقا ما باید کمک کنیم. باش ویلچر رو گرفتیم، یه 500 600 متر نرفته بودیم، افتاد توی چاله، لاستیکش در اومد، چرخشی کرد، حالا دو تا بچه پیاده، ساکا هم بردوزن رو دوشه، یه ویلچر هم بهشون اضافه شده. آقا میشه کمک نفرمایید؟ و این کمکه بعد به هدف برسونه طرف دیگه، درست شد؟ بعد ببینیم هدف چی بوده که ببینیم چه آیا به اینو پیروزی صورت گرفته. ببینید برخلاف من و شما، خدا یه خود استاندارداش با ما فرق میکنه جسارتن، حالا ازش میخوایم استاندارداش با ما یکی کنه، گوش نمیکنه دیگه. بارها ازش میخوایم راه راست سمت ما کچ کنه، نمیکنه، میگه شما باید بیاید تو مسیر. اونم این که برای خدا تفکیک حق و باطل و آشکار شدن حجت اصل است. ولو 99.9% اینور قرار بگیرن، این یه اپسیلون این طرف، بر خدا، خدا میخواد ببین و این یراه و قتیلا که من میخوام و خدا اراده کرده منو حسینو کشته شده در گودال ببینه، من این مأموریت رو انتها میرسونم. چرا خدا اراده کرده؟ چون باید این اتفاق بیفته تا الالعبد حق و باطل از هم جدا باشه، که بر مبنای اون حجتی خدا داشته باشه بتونه بر مبنای اون افراد رو غربال کنه و افرادی رشد پیدا بکنه. حفظ دین برای خدا بسیار، برای اهل بیت، برای امیرالمومنین بین یا مگه میشه یک نفر، ببخشید که شب میلادم هست، یه بخشایی میره توی اتفاقاتی یه خورده ناراحتتون میکنم، خب چاره چیه؟ من سعی میکنم خیلی نپردازم، اما خب واقعیت زندگی اهل بیت این بوده، و قتل من قتله و صبی من صبیه و اخسی من اخسیه، یه دی شهید شدن، یه دی فوش خوردن، یه دی تبعید شدن. یعنی اگه پیامبر می فرمود بعد از من با اهل بیت هم دشمنی کنید، این کارا رو نمی کردن. اگه میفهمو دقیقاً بعد از من مودت نمیخوام، اصلا برنامه میشه لطفا مثلا حتما اینا رو بکشید؟ به این قشنگی که این کار اینجا انجام دادن نمیکردن. عجیبه دیگه. حفظ دین، اینا بعضی میگه آمه میشه علی اسدالله الغالب بشه اون اتفاق جلوی چشش وای بیفته کاری نکنه؟ برای چی؟ برای اینکه این آدم کوتوله است، خودش با امیرالمومنین مقایسه میکنه دیگه. معلومه به تو با تا 50,000 تومن میشه تو رو خرید دین تو. تو خودت با امیرالمومنین مقایسه نکن، زن و بچت نه، موقعیتت به خطر بیفته تو اون اداره کوفتی، اون شرکتی که کار میکنی، هر جایی که هستی 60 نفر رو میشیری مینازی رو من 40 نفر رو تهمت میزنی که فقط جات تکون نخوره. تو خود با امیران مقایسه نکن. بله، اونها برای حفظ دین خدا هر کاری فکر بکنید درست ها انجام میده. با کس شهادت ندارن، با کس هیچ. رشد دادن مردم اصل است برای خدا. اینا چه دارم میگم؟ میخوام میگم همین رو از زهرا انجام داده. اصلا اینجا که میفرماد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما رسولان رو یاری میکنیم و اون کسی که مؤمنین رو که امیر مؤمنان امیر این هاست رو یاری میکنه، این یکی از اصلی ترین وسیله های این نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بگم چکیده مقاله اینه، میخوام بهم برسیم. حتی دار و ندار اهل سنت هم از حضرت زهرا است. به شما بگم از امیرالمومنین از زهرا است، دار و ندار اهل سنت. و اگه نه الان یه مذهبی بودن اینه، یه دینی شده بود اینه، ادیان دیگه اسم نبره که چه وضعیه دیگه دارید میبینید. مسیحیت کارش به کجا رسیده؟ کلیسای همجنس باز رو دو کشیش باید میشده که همجنس باز بینشون عقد میخون. میشد. قرآن میفرماد و الف بین قلوبهم، میوه الفت داد بین قلبهایشان رو. لو انفقد ما فی الارض جمعیت، اگه میدادن انفاق میکنن هر آنچه که در زمینه، ما الف بین قلوبهم، نمیتونستن دلها رو اینجوری به هم نزدیک کنن، هم به مؤمنین برمیگرده. ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. میفرماد این تألیف قلوب، این که آدمهای هویی 1,800,000,000 به یک طریقی در بیان، خب این کار شماها نیست. اگر دنیا رو میدادید نمیتونستید این کارو بکنید. امیرالمومنین این کار میکنه، حضرت زهرا این کار انجام میده. یه خورده پیشتر بریم بحث براتون بازتر و روشنتر میشه. حضرت زهرا در همون خطبه فدکی عبارت عجیب غریب دارن، میفرماد جعل کی خدا طاعتنا، اطاعت از ما رو، نظاما للمله، میگه قوام و نظام ملت امامت ما بود، طاعت ما بود و امامت ما امانم من الفرقه. میگه میخواست اینا فرقه نشن، بعد امامت ما رو میپذیرفتن. امامت ما اینه، بذارید کنار صدها فرقه میشیدن. مسیحیت هم همجوری دیگه، فقط پروتستان هاشون چند هزار فرقن، فقط پروتستان هاشون چند هزارن، یا کاتولیکا و ارتدوکسا و نمونیش یک کار ندارن. امیرالمومنین میتونست پدر اهل سقیفه رو در بیاره، قیام میکن. بله منجر به شهادت ایشون میشد، اتفاقاتی میافتاد، یعنی میتونست زهرمارشون کنه اون خلافتو. متوجه چی میگم؟ یعنی یک مسئله ای که ضرورت بیشتری دارد قرار میگیرد و خیلی مهمتر است و پیامبر اون رو فرموده، تأکید کرده، و یک بین یه اهم و یه مهمی، این کار سخت میکنه. انتخاب این خوب و بد اصلا کار سختی نیست، اینجور انتخاب هاست که سخته. ببینید برنامه ریزی این بود، اینا که میدونی از قبل آماده شده بودن، برنامه ریزیشون هم کرده بودن، نقشه رو کشیده بودن، یونیفرم مشترک داشتن برای قیام، برای کودتا. اینا کودتا چیا نقشه هاشونو کشیده بودن از قبل. حتی ببین الان مثلا من و شما الان یک جشن هم هست دازه میشه، هممون لباسمون رنگ و رنگ، اما مثلا انتظامات اینجا لباس یکسان دارن، درسته؟ اونایی که ریختن جلو در خونه لباس یکسان داشتن، میشه بلعذر الیمانی. این لنگایی از یمنی ها میبندن، ردا به بالا پوش میگن، عذر جمع آزار، این پایین پوش، این لنگی که میبندن یمنی ها همین الان هست زارن همچی چیزی. میگه اونا یه یونیفورم داشتن که خودشون هم دیگر بشناسن از قبل، از بنی اسلم. یه خلیفه دوم میگه فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر. یه عده را بیابونا جمع کردن آوردن گفتن ببین میریزیم اونجا شلوغ میکنید شهر رو، یه جوری میریزید به هم، چوب و چماق ملت رو میگرفتن میگفتن بیا بیعت. اینایی که گفتم یه دونش مال ما نیستا، تو منابع برادران عزیزمونه. متوجه شدید؟ لباس مشترک، برنامه ریزی از قبل، همه من تا فکر فقط یک چیزو نکردم، برنامه چیه میریم در خونه. اونجا هم محل تحسن به این معنی که حالا ما میگیم اشتباه میگیم، حالا تحسن نبوده اصلا، اتاق فرماندهی خونه از زهرا بود. یه مرتبه هم نمیرن، دو سه مرتبه میرن، حداقل سه بار. اون دفعه ای که آخرین اتفاق میفته کیه؟ اون موقع است که زبیر هم اونجاست. قبلش کسای دیگه رفتن، میرفتن خط میگرفتن که باید چیکار کنیم، این کودتا رو چجور مدیریت بکنیم. تنها فکری اصلا به عقل جن نمیرسید این بود که چی بشه. گفتن خب میرم اونجا، علی میاد صابخونه هست دیگه، میاد در واکن، میگه میای بیعت یا تو همون شلوغی ها میگیری میکشوش. خیلی کسا دیگر اینجور کشتن، میدونید مالک ابن نویرم بیعت نکرد، کشتنش. خالد ابن ولید کشتش، سرشو برید، دیگو دو طرف دیگ زیر دیگ دو تا سنگ گذاشت، این طرف کله اینو گذاشت زیر دیگ چوب گذاشت، غذا درست کرد. خالد ابن ولید کیه؟ همون که دستای امیرالمومنین می‌بنده. سعد ابن عباده هم بیعت نکرد. سعد ابن عباده رو بعدن تو بیابون زدن گردنشو، زدن کلهشو انداختن اون طرف. جالبه بعدا هم گفتن جن کشتش. یه جا هست به امیرالمومنین یکی بهش میگه خب چرا این کار نکردی، حضرت تیکه میندازه میفرماد گفتیم به وقت جنی من چیزی تو بیابون ما رو نکشه. میشه یه خورده امروزی ببینید مسئله رو؟ آ کودتا کرد، همین چند وقت شلوغی کشورمون ندید، همین جوری یه کودتایی صورت گرفت، شلوغ شد، مردم ترسیدن رفتن تو خونه، بعد چی شد؟ میگرفتن میزدن با چوب و چماق، اومده بودن بنی اسلم. بعد یه اتفاق دیگه هم افتاده بود دوستان، من میخوام این تایملاین این قصه رو یه خورده براتون باز بکنم. امشب وقتش نیست، حالا فرصت دیگه عمری باقی بود، بعد یه فاطمیه ای باشه راجع به صحبت کرد. از اون طرف هم پیامبر فرموده بود که با لشکر اسامه باید برید، درسته؟ یه عده که تخطی میکنن نمیرن، کیان میدونن اگر برن پیامبر امیرالمومنین نگه میداره، به بقیه به همه میگه باید برید. اینا میگن این رو کجا میخواستن برن؟ برن مرز اردن بجنگن. تا ما بریم برگردیم 50-60 روز دورایم. این آقام حالش بده، تو حجت الوداع هم که گفته نمیمونه، ماندنی نیست، علی مستقر بشه دیگه نمیتونیم کنارش بزنیم. سیخ سیخ تو چشای پیغمبر نگاه کردن، گفتن نمیریم. در نقلایی هست که به من گفت لعن الله، خدا لعنت کنه هر کسی که تخلف کنه از جیش اسامه، یعنی از لشکر اسامه. نگاه میکردن گفتن نمیریم. خب حالا چی شده؟ جیش اسامه آیا حرکت کرد یا نه؟ بله، بدون اینها. ببینیم جامعه چی شده. کسایی که حرف پیامبر رو قبول داشتن اونا رفتن، درست شد؟ کیا موندن؟ اونا که قبول ندارن. پس از نظر اکثریت اجتماعی الان اون شهر دست کودتا چی هست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها هوشمندان زمان میخره که جان امیرالمومنین رو حفظ کنه و موفق میشه. اصل کاری که انجام داده از بازی خوردن. اینه که بریده اسلمی وقتی برمیگرده اینم از بنی اسلمه. این وقتی برگشت بهش گفته اومدید با شهر سیاپوش پیامبر از دنیا رفته نارن. این با جیش اسامه بود که 50 روز طول کشید اینو برگشت. شروع کرد گریه کردن، رفت با علی کجاست؟ گفتم با علی چیکار داری؟ گفت آره دیگه بریم بیعت کنیم باش. گفت برای چی دادن؟ گفت پیامبر تو قدیر ازمون خواست. گفتن ابوبکر خلیفه شو شمشیر رو کوفت وسط میدون تو زمین، گفت چه کردید شما؟ با قدیر چی؟ پا این عهدی رو پیامبر بستیم در جای مقرر اینا چی شد؟ آقا یه گروهی رو جمع کرد، این شد که حمله سوم اتفاق افتاد. و یعنی اونا مونده بودن، دفعه اول که رفتن در خونه ازا گفتن علی میاد بیرون چی میشه؟ یا میبریمش بیعت میکنه یا بیعت نمیکنه میکوشمش. همونطور که مالک ابن نویره رو کشتن، همون که سعد ابن عباده رو کشتن. فکرشو نمیکردن یهویی زمین بازی رو یک نفر عوض کرد، یه ابرتر راه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که من باید برم پشت در، هیچ کس. آقا اینا اومدن تا اومدن نه. بله به اهل خونه بگید بیاد برای بیعت. ما اینجا خونه فاطمه است به رکورد. همه‌شون گریه کردن برگشت. گفتم ما نمیریم، فاطمه تو اون خونه است. ما کور بودیم. دیدیم پیامبر چی کار کرده براش. چیا در موردش فرمونده؟ یه خود پیامبره. بزعتم منی. دفعه دوم رفتن. دیدن نمیتونن. به هیچ کس. وقتی این اتفاق بریده اسلمی میفته اینا میگن نه دیگه اینا نجنبیم. اینا در عرض دو روز سپاهشون رو جمع کردن، دونه دونه در خونه ها رو رفت زد. از زهرا حسن اینو میگرفت، یه شبش اصلا امیرالمومنینم برده میبرد در میزن. گفت تو یادت یا نه داره حجت تمام میکنه. اول گفتم چی کار داشتیم، اهداف خدا چیه. اون دفعه دیگه اون یار اصلی اون بابا گفت اینا این کاره نیستن، من میرم. و بزرگترین اشتباه کرد. و بزرگترین الال ابد حق و باطل از هم جدا شد. ببینه حجت شیعه بودن من شما عاشورا چقدر مهمه. کاری که از زهرا کرد از اون مهمتره. تو عاشورا میخواد چی بگی؟ هزار جو قصه برات میبافن. آقا خلیفه بوده بیعت نکرده، میخواستی چیکار کنن چیکار نکنن، این حرفات ردیف میکن. من یزید بهانه نیاورد، من نبودم، ابن زیاد خودش اقدام کرده، این حرفا میزنن. در مورد فاطمیه هیچی نمیتونم بگم. در زمان آیت الله گلپایگانی بزرگ اونا در عربستان پیغام فرستاد که آقا بیاید قبر فاطمه بنت اسد رو به عنوان حضرت زهرا معرفی کنید، ما قول میدیم گنبد و بارگاه بسازید برای 4 تا امامتون، برای این قبرم بسازید، اصلا بیاید زیارت. چرا؟ فقط این قصه 1400 ساله که دور گردن ما گیر کرده این زنجیر رو در بیارید. مرحوم گلپایگانی فرمودن که نه خیر، اصلا گم شده بودن ایشون حجته. از این طرف تو دقیق ترین منابع سیدت نساء اهل جنه، یعنی دومین شخص اسلام بعد از پیامبر در نگاه اهل سنت، دقت بفرمایید خلفا نیستن که طبق مبانی دینی خودشون از زهراست. خب از اون طرف هم دارن که هر کسی بدون بیعت بمیره به مرگ جاهلیت مرده. از اون طرف هم باز خودشون دارن که از زهرا با اینا بیعت نکرد. یا باید بگن از زهرا زبانم لال جهنمی است که او سیدت نسال جنن رو چکا کن. نمیشه پا بیعت کرده، خب با اینا بیعت نکرده، پس امام یکی دیگه بوده. فرصت خرید. اصلا مسئله جان امیرالمومنین شد مسئله فرعی، از نقشه اصلی رفت کنار. مونده بودن چی کار کنن، این قصه رو چجوری حل کنن. این که اصرار داشتن نمیدونم ما باید حتما برای عیادت بیام، اصرار داشتن ما حتما در نمازش باید شرکت بکنیم، برای چی بود؟ اون که اون اولی میگه که من اگر 3 تا کار انجام داشته باشم که خودم خودمو نمیبخشم، اولیش همینه، این حمله که به خانه فاطمه کردم، حتی اگر آنجا اتاق فکر جنگ می بود، عبارتش اینه، حتی اگر اتاق فکر جنگ می بود من نباید این کار میکردم. امیرالمومنین میتونست قیام کنه، مگه وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید اونا قیام نکردن؟ اصل وحدت رو حفظ کرد. اگر قرآنی باشید که هستید الحمدلله، میفهمید که آیات هارون تأویلن یعنی علی. خدا بیکار نیستش 900 تا آیه از قرآن و یک ششم قرآن رو در مورد بنی اسرائیل بیاره. فاعتبروا، عبرت بگیرید. این که پیامبر میفهم و شیعه و سنی نقل کردن که شباهت بنی اسرائیل و بنی اسماعیل مثل شباهت دو لنگ کفشه، نمیدونم شباهت دو سر شانه است، هر آن چه در آنها اتفاق افتاده در شما هم اتفاق میفته، بعد آیات بنی اسرائیل رو میاره که داداش بدون در آینده تو مواجه با همچین مسائلی خواهی بود. بعد چی؟ هارون. وقتی برگشت پیامبر موسی دید اه هارون رو زدن کنار. سب کن بریم قبلش چیه؟ میگه دست هارون رو گرفت برد بالا، گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو خلیفه من توی قوم منی، من رفتنیم. اونا تا روز سیوم هم قیام نکردن ها. تو پیامبر فرموده بود پیامبرشون حضرت موسی که من چی بر میگردم، تا روز سیوم قیام نکردن. روز 31 که گفتن ابا مرده، حالا هارون رو میزنیم کنار. متوجه شدید؟ حالا هارون رو میزنیم کنار، یعنی گمانشون بر مردن حضرت موسی بود. من نخواهیم بخشو باز کنم، مفصله و واقعا هم جذاب و این نعل به نعل در اسلام اتفاق افتاد. اصلا عجیبه، مثلا پیامبر رو دومی اجازه دفن نداد، با شمشیر وایستاده بود، میگفتش که میخواد زنده بشه بر میگرده. قصه ی حضرت موسی جوری اتفاق افتاده تعجب میکنید، برای خودم خود حجت تمام کنه دیگه، نه حدیث و این چیزا نیست، داده آیه قرآنه. بعد حضرت موسی برمیگرده میره سراغ هارون، قال یا هارون ما منعک اذ رأیتم، وقتی دید اینا چی منعت کرد که ذلو اینا گمراه شدن، لا تتبعنی افعصیت امری، عصیان از امر من کردی، چرا دید اینا دارن گوساری میبرسن هیچی نگفتن؟ جواب ببین، خب حضرت موسی نمیدونه پیغمبره؟ میدونه پیغمبر گناه نمی کنه، میدونه. برای چی داره میگه؟ بقیه بشنون، چون بعدش خودش حضرت هارون رو تبرئه میکنه. ببین جواب داد حضرت هارون به حضرت موسی، قال یا ابن ام، برادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریشم و موی سرم و ول کن. ظاهرا اینجوری گرفته بودش، انی همینا نکته داره ها، چرا این محل بحثم نیست، انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من فقط ترسیدم که تفرقه بین بنی اسرائیل بیفته، ولم ترقو قبلی، و شما برگردی من بگی که حرفامو انجام ندادی. حرف خود توی موسی بود وحدت تو این جامعه باید حفظ بشه. یه نفر میشه نایه قرار، چه جوری شد بعد از پیامبر یادشون رفت؟ قد میشه چند هزار اینا دو داشت شده دور میره، دو دور قرآن بخون، جمعیتشون شما مسلمان ها بیشتر بوده عزیزان، 600 هزار نفر بودن وقتی کوچ کردن، بگیم خالی بستن جهودا زیادش کردن 100 هزار تا، 600% کم میکنیم، جهنم و ضرر معامله جوش بخوره، خوبه؟ 100 هزار تا چطور مال اینا میشه مال شما نمیشه؟ تخم دو زرده میذارید برای خدا، خونتون رنگین تره، چشبروتون مشکی تره. گفت و اخذ برأس اخی یجره الیه، میاد سر برادرشو گرفته بود میکشی سمت خودش، یجره الیه، قال ابنم، ای پسر مادرم، برادرم، حضرت هارون داره میگه ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا دست و پای منو بستن، به زور منو ضعیفم کردن، شمشیر آوردن میخواستن منو بکشن، از اون طرف هم گفته بودی جنگ درست نکن، وحدت رو حفظ کن، چی کار باید میکنم، و کادو یختلون، یعنی نزدیک بود بکشنم، فلا تشمت بی الاعدا، دشمن شادم نکن، فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، منو با این قوم ظالم یک جا نگذار. جوابش هم درسته، حضرت موسی قال رب اغفر لي ولاخي، من داداشم جردایم از اینا، ودخلنا فی رحمتی که انت ارحم الراحمین، من داداشم با اینا فرق داریم. یعنی حضرت هارون هم براءتشو میده که این یه تئاتر بود بین حضرت موسی و حضرت هارون. یا جا دیگه قال رب ای خدای من، انی لا املک الا نفسی و اخی، من جز این داداشم و خودم کسی حرف گوش کن اینجا ندارم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و داداشم این قوم فاسق فاصله بنداز. یعنی قصه این بود امیرالمومنین باید چی کار کنه. هر جوری فکر میکنی طراحی، طراحی اونا طراحی هوشمندانه بود، از قبل جلساتش گذاشته بودن. اینا اون سالهای آخر فهمیدن، اولا اقدام کردن به شهادت پیامبر بعد از جنگ تبوک، وقتی داشتن برمیگشتن از دره اون محیط خیلی کوهستانی الان امیر عربستان که برف اومده بود، انجام چند تا از عکساش وایرال شده تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده، منطقه کوهستانی داشت، 10-12 تاشون با هم شب اومدن حذیفه و عمار داشتن شتر پیامبر رو می آوردن هول بدن شتر رو، می‌خواستن شتر رو پیکان پای شتر رو بزنن، لب دره بوده دیگه، شما جاده مالرو است لب کوه، بیفته پیامبر به شهادت برسه، به اذن خدا یه رعد و برقی زد، یه نوری زد، حذیفه اینا رو دید، معروف شد به حذیفه منافق شناس. بعد جالب بری تو تاریخ ببینی کیا میمدن به حذیفه میگفتن ببین منم تو اون 12 تا بودم، بری تو تاریخ ببین کیا به قدرت رسیدن بعدش، هی میمدن پیش حذیفه میگفتن حذیفه جان مادرت ما رو هم دیدی. پیامبر به حذیفه فرمود که حذیفه گفت گردن اینا رو بزن یا رسول الله. پیامبر فرمود میپاشم. این ضرورت وحدت ما متوجه میشیم و الان میشید مسیحیت 3,000-4,000 تا نمیم چقدر فرقه داره، هر که ننش قهر میکنه یک کلیسایی میزنه میگه من در مورد این بخش از انجیل یه نظر دیگه دارم، میشه کلیسای چیز مثلا شاخه یک کلیسای فلان. همین یاری که قرآن آتیش داد کلن 50 نفر فالوور داشت، میدونی دیگه کلیساش کلن فرقش 50 نفر پیرو داشت، الکی معروف شد. دیدی که یکی از این مستندسازای ما تو خیامون رفت جلوشو گرفت گفت حالا قرآن خوندی؟ گفت نه اصلا قرآن نخونده بود، آتیش داد میخواست معروف شه. با قهر و غلبه و لابی و با این بشینیم با اون بشینیم که به قدرت نمیشه رسید، که حالا تیک انداختم دیگه به برخی از امیران مبناش این نیست. ابو سفیان به پیشنهاد بشه میگه وا، ابو سفیان هم اینا همه رو خریدن، پول همه رو زینف. ابو سفیان رفته به سمت یمن اونجا جزیه بگیره، مالیات مسیحی‌ها رو بگیره، وقتی برگشت یادید اه پیامبر از دنیا رفته، اینا رفتن با یکی دیگه بیعت کردن و همه میدونن، اومد سراغ امیرالمومنین ابو سفیان گفت بابا ما از قریش، قریش تیره‌های مختلفی داره، شاخه‌های مختلف داره، بزرگترینش هم مهمترینش بنی هاشم بنی امیه، اون دوتا از بنی تیم خلیفه اول و بنی عدی خلیفه دوم جز تیره‌های مثلا 16 17 مثلا رتبه پایین، اون رگ عربیش جنبید گفت آقا بی خیال من غیرتم قبول نمیکنه، من از بنی امیه برم بیعت کنم با این نفر از بنی تیم، شمشیر بکش همین مدینه رو پر سرباز میکنم. امیرم گفت پاشو برو بابا، من قرار به هر قیمتی حکومت کنم. آقا جان، آقایان مسئول هممون هر کی به هر قیمتی قرار نیست بری لابی کنی با این ببندی با اون ببندی. بعد خبر رسید به اینا که ابو سفیان هم چه حرفی زده، به ابو سفیان پیغام فرستاد گفتن داداش اون مالیاتی که گرفتی مال خودت. گفت باشه حلوک، بعد یه کاری کنی بیارزه دیگه، هر کسی می قیمتی داره. امیرالمومنین ایستاده بود که اصل اسلام حفظ بشه، به جاهلیت برنگرده، بت پرستی دوباره برنگرده، به شرک برنگرده، این اصل حفظ بشه، بقیه رو آرام آرام غنی سازی میکنیم، آرام آرام زمان هست. بعد در عین حالی که یک قرون پولم رفت فدک رو میگیرن، آقا فدک خیبر سال 7 هجری بوده، پیامبر سال 11 به شهادت میرسه، 4 سال فدک دست کی بوده؟ دست از زهرا بود. اصلا در تاریخ داریم میگه اینا که به قدرت رسیدن کارگزاران فاطمه را اخراج کردن. با پولش از زهرا چیکار میکرد؟ بری تو تاریخ باز اومده میگه به کل فقرهای بنی هاشم صدقه داد. گفت پولش از کجا بودن؟ گفت به افدک. یک قرونش خرج خودشون نکردن. 25 سال یک قرون پول نداره امیران، حالا باید بره چاه بکنه بتونه پول در بیاره، باغهای رو آباد کنه، نخلستونهای رو آباد کنه، وقف کنه، با اون به فقرا برسه، بتونه کار فرهنگی بکنه. یعنی بگه چرا فدک رو گرفتن؟ یکی از دلایلش اینه. دو، فدک نماد بود. هر کی میدونه گفتن آه این هدیه پیامبر بود به چیزا. خب هدیه پیامبر به دستور خدا به فاطمه، باید این علم میومد پایین. حالا چی شده در طول تاریخ؟ یه خلیفه اومده خدفو فدکو گرفته، یکی دیگه باز فدکو پس داده. همین که این میگرفتن پس میدادن، ای بدتر میشد. مثلا چه جوری ما جمعش کنیم؟ شما فکر کردی امیرالمومنین یا اهل بیت نبودن الان چیزی از اسلام نمونده بود؟ ولو در حکومت نبودن حفظ کردن. مثلا اصلی ترین کار حفظ قرآن. دو تا قرآن نداریم یه او اش با هم فرق کنه تو کل دنیا. 60 مدل انجیل دارن. فقط بین تورات شمریون، سامریون و توراتی که معروفه 6000 اختلافه. 6000 مثلا 6000 تا بخش داره، 6000 آیه به قولی داره. یک حرف امیران اونجا ایستاد قرآن. اونا در سرگرم بازی قدرت بودن، امیران قرآن رو جمع کرد. یعنی اونا سرگرم بازی و یک زیر ساخت هایی رو فراهم کرده. من تو سخنرانی ده شب محرمم پارسال، حتما گوش کنید سازمان سری شیعه رو، اگه اونا که گوش نکردن حتما گوش کنید. یک سازمان سری ساختن به حد این سازمان قدرت پیدا کرده در زمان امام هادی. بنده معتقدم امام هادی به این مرحله از قدرت رسید که خلیفه تعیین میکرد. میشه برداشت هایی کرد که حتی شما میدونید متوکل توهین کرد به امام هادی، به چند روز بعدش تیکه تیکه شد تو رخت خوابش. 3 مرتبه 4 مرتبه اقدام میکرد به شهادت، به قتل رسوندن، به شهادت رسونه امام هادی، نمیتونست. اون کسی که میخواست بره کار قتل رو انجام بده، ترور رو انجام بده، انجام کی بود؟ آدم امام هادی بود. به حدی نفوذ کرده بودن. یک سیستم عجیب غریب، سیستم نامنگاری، جوهر مخفی، زبان سری. اون سخنه حتما گوش کن. نه بنیانگذار کیه؟ اقدام با فاطمه سلام الله علیها شروع میشه. این که امام زمان فهم الگو، همه امام آقای الگوی ماست. ما همچون چشمه هاییم که از کوهسار فاطمه جاری میشویم. میگه این مکتب و او بنیانگذاری کرد. پا امام زمان چرخیدن و او یادمون داد. هوشمندانه پای امام. اصلا حضرت زهرا اینه، خودتو نپرسیدی چرا اون شب حضرت زهرا از بچه‌هاش میخواد که دعا کنن، آمین بگن، میگه میخوام یه دعا کنم. اصلا حضرت زهرا میفهمه اگر بخواد این اقدام به نتیجه برسه، این کاری که من کردم، من حتما باید برم. من اگه اینجا به شهادت نرسم اینجوری حجت تمام میشه. این عین کاری که فرزندش ابا عبدالله انجام میده. من اگه اینجا خونم ریخته نشه به شهادت نرسم، بعدن هر چی بشه تو یه موقعش فقط باید با خونت اثبات کن. میگن نه واسه پول بود، واسه حکومت بود. یک چرت و پرتی سر هم میکنم، جانتو بدی که دهنا بسته است. حجت تمام کردن کاری کردن. شما سنی ها بابا مسجد النبی اینا رو کی ساختن؟ و سنی ها ساختن. میرید اونجا میبینید اسم خلفا رو نوشته، بعد اسم 12 امام. و اینا پک کی ساخته؟ تو مسجد النبی تو اسم 12 امام. بعد مهدیش هم نوشته، خیلی جالبه، یه و برداشته آورده که اخیرا تو همین 12 سال پیش وهابی‌ها خرابش کردن. این مهدی رو یه جون یهشو چسبونه. من یه زمانی مطلبی راجع به این پخش کردم که از توی همین مهدی فونتشو یه جوری به قولی مثلا درست کردن که توش حی هم هست، هم مهدی هم حیه، یعنی اون مهدی که زنده است. کلی سنی 12 امامی درست شد. همین ایران ما قبل از صفویه، خب اکثریت جمعیت ایران چی بوده؟ اهل سنت بود. چه جور سنی بوده؟ سنی 12 امامی. سنی بودم 12 امام قبول داشتن، اسم همه حسن، حسین، رضا، زیارت امام رضا میرن. شما میرن مثلا سنایی به جد و آباد بنی امیه یه شعر داره فقط فوج کشیده. شعرهای سنی ما برید ببینید برای امیرالمومنین چجوری شعر گفتن، برای بقیه خلفا چجوری شعر گفتن. حاکم سنی انگشتر، من بعد یه زمانی وقت گذاشتم رفتم نقش انگشتره اینا رو درآوردم، چون کسی که نقش انگشترش میینه چی، یعنی پروفایلش، امروزیش کن دیگه، اون بالا چیزی که تو واتساپش نوشته تو این بالا مینویسین شعار اصلی ها منو به این بشناس. عبارت های من سگ در خانه علی ابن ابی طالب هم من خداش چی، حاکم سنی فقط به قولی تو صفویه یه بشکنی میخواست، یه هولی میخواست. خدا رحمت کنه شاه اسماعیل صفوی رو، رحمت خدا بر او، یه هولی میخواست. رنگ و مزه دین از اهل بیت میاد، مبانی رو تزریق کردن، اخلاق رو در دین ریشه دار کردن. هیچ کس آقا جون با زور نمیتونه حکومت بکنه، از مغلا بیشتر میخوای زور بگی؟ چی ازشون مونده توی مملکت؟ همین مملکت ما محل تاخت و تاز مغلا بوده، ما مغلا رو بیرون ننداختیم، میدونید که ما مغلا رو هضم کردیم، هیچ اثری ازشون نمونده. هر اثری از مغلا امروز مونده همش معماری و این چیزاست که چیه، از خودمون یاد گرفتن. ایلخان مغل اومد اینجا، مسلمونش کردیم، گفتیم داداشی بار یه رصدخونم بساز. شیعه شد شاه مغل، مناظره برگزار میکرد در بغداد بین علمای شیعه و سنی، به زور که نمیشه حکومت کرد، سخت افزار که نمیشه، نرم افزار لازم داره، فرهنگ میخواد، معنویت میخواد، تزکیه میخواد. جالب ببینید در تمدن‌های بزرگی که اعراب گرفتن، ایران، روم، روم یعنی روم شرقی یعنی ترکیه الان، و مصر، دقیقاً مناطقی بود که آن شاخه‌های از اسلام بیشتر گسترش پیدا کرد که اخلاق براشون مهم‌تر بود، شاخه‌هایی که جوانمردی براشون مهم بود، فتوت براشون مهم بود، تصوف شکل گرفت، فرهنگ جهاد و شهادت رو تو اسلام اصیل کردن. مگه میشه چه مثلا امام حسین حذف کنی؟ جالب هم مردم مدینه تا سال قبل هیچ کس با یزید کاری نداره، میبینید؟ هیچ کس کار نداره، بعد امام حسین که قیام میکنه همه قیام کردن یاد میگیرن، هم مردم مدینه قیام میکنن که اون واقعه هر رو این چیزا منتج میشه. متأخر در ترکیه امروزی، در عثمانی، در حکومت عثمانی در ترکیه امروزی، سید نورسی، اینا سنی هن، کرد سنی هن، قیام کردن علیه اشغالگران روس، رزمنده هاشون جوشن کبیر امام سجاد میخوندن. یعنی یکی از اعمال رزمنده ها صبح بلند میشه، ساعت 6 صبح میری ورزش رو انجام میدی، صبحگاه خواندن زیارت جوشن کبیر. شما این سالهای اخیر که این وهابی های کثیف و نجس به دستور صهیونیست‌ها اینجا فعال شدن رو نبینید که دنبال حذف آثار اهل بیتن، اصلا بدون جان اسلام اهل بیت بود. روایتی از شیخ صدوق از امام باقر، در شیخ انصاری در مکاسب دیگه از بزرگان نشون، جالبه. و اما رابع یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی، فان القائم بعد صاحبه یعنی عمر بعد ابی بکر کان یشاور و نیف موارد. امیرالمومنین فرمود که اینا هر جا گیر میکرده میدن سراغ من. تو کجا؟ فی قوامز، تو اون جا سختا گیر میکردن میومدن منم دقیقا مشاوره درست و دقیق میدادم. مشاور درست ترین مشورت، یعنی ای همون کار که خودم اگر حاکم بودم انجام میدادم. و الا تموم شد، هم تو همون جنگ با روم و مصر و ایران فاتحه اسلام خونده شد و رفته بود، رفت خلیفه دوم اومد مشاوره بگیره، همه صحابه جمع کرد گفتش که آقا میخوام سمت ایران درگیری شده بریم و الا فلان اینا، نگفتن خودت باید بری. امیران افتاد و اینا اسلام به باد میدن با این مشاوره هاشون. اون اگه تو رو ببینن رئیسشون هستی میگن همینو بکشیم کار تموم بشه، تو بمون تو مدینه بقیه رو بفرست، حتی اگه شکستن بخوری هنوز تو موندی. بعد ما برای دین حازم چقدر خدا وکیلی مایه بذاریم. ببین حقشو گرفته یک جامعه رو، حالا دیگه وارد این بحثا نشیم دیگه، حالا خودم داریم در مورد ضرورت وحدت صحبت میکنم. بعد میاد بابا بالای 70 جا نقش شده لولا علی لهلک عمر، خودش گفته و در 70 جا اگه علی نبود که نابود شده بودیم. تو فتوحات حضرت امیرالمومنین یاران درجه یکش مثل عمار، حذیفه، مالک اینا رو میفرستاد، میگفت صافش کنید، اینا با عربیت نجنگن. مثلا همین خالد بن ولید در جنگ ذات العیون 1000 چشم در آورد. امیرالمومنین فهمید من خودم دست به شمشیر ببرم تاییدیه دادم به کار اینا. اما شما برید سلمان وقتی بهش پیشنهاد دادن، امیرالمومنین فرمود که اون مدائنی که الان گرفته شده اینا مردم با تمدنی، آدم با فرهنگن، تو باید بری حاکم اونجا بشی. یعنی اصل رو حفظ میکردن. برای همین هم جالبه ما در مورد انتخاب هیچ کدوم از خلفا یورش جمعیت نداریم. برای امیرالمومنین جوری یورش جمعیت وارد شد که امیرالمومنین فهمید عبام پاره شد، ساقهای پام داشت خورد میشد. این جمعیت هایی هست که مردم خیلی عجیب غریب میشه، آدم میگه مثلا ممکنه جان بده. اینجوری ازش خواهد حضرت فرموده که من به هر قیمت حکومت نمی کنم، علی بیاد این میشه این میشه، شروعش گفتن آقا قبول میکنی. بعد حالا چی شد؟ حالا اینجا خیلی مهمه چه اتفاقی میفته. امیرم اونجا برمه گفت من وزیر باشم بهتر برای شما. گفتن نه آقا، آخه من وزیر باشم وحدت رو حفظ میکنم، شماها وزیر باشید حفظ نمیکنید. گرفتی نکته رو؟ این خیلی مهمه. من وزیر باشم وحدت رو حفظ میکنم، شماها حفظ نمیکن. یه نفر برگشت به امیرالمومنین گفت زمان تو خیلی اختلافات پدید اومد، 3 جنگ داخلی، 100,000 تا کشته. فکر کن تو همین شلوغی های مملکت خودم مثلا 100,000 نفر کشته با جمعیت 1400 سال بیش، حساب کن خدا وکیلی چیا میگفتن مردم. حضرت میفرماد که اونا چون اونا تو قدرت بودن علی رو از قدرت کنار زده بودن. من اصل اسلام برام مهم بود اما برای اونا نبود. میبینید چجور افتادن به جونم. اونا سکوت نکردن، زن پیغمبر قیام کرد. میبینید معادل اون جایی که حضرت موسی میاد به هارون میگه چه کردی؟ گفتیم نلوه نلوه اتفاق گفته. اینجا کیه؟ حضرت موسی نیست، یعنی پیامبر از دنیا رفته، حضرت زهرای نقش رو بر عهده میگیره، وارد میشه تو خونه بعد از همین خطبه فدکی که برمیگردن. امیرالمومنین نشسته بودن، زانوها رو به بغل گرفتن، فرمود که مانند جنین در رحم مادر نشسته ای، چرا بلند نمیشی؟ همون موقع وقت اذان شد، مؤذن که اذان نام پیامبر که رسید امیرالمومنین فرمود برای اینکه این اسم بمونه. همونجوری حضرت موسی و هارون یه گفتگو یه دیالوگ ساختن برای تاریخ، امیرالمومنین از زهرا یه دیالوگ خلق کردن برای تاریخ. قرآنیش هم داریم که فردا مگه میشه؟ بله قرآنیش با ایراد دارید به خدا بفرمایید. والله ما متنم ظاهرا هر دو تامون هم قرآن قبول داریم. آیا همسر پیامبر هم وقتی امیرالمومنین به قدرت رسید سکوت کرد یا قیام کردن؟ آقا شما نمی که از دلایل اصلی قیام علیه عثمان خب همسر پیامبر بود. بس که مردم رو شروند علیه عثمان، بهش میگفت نعسل، نون عین سیس نقطه لام نعسل، یه پیرمرد یهودی بود، فقط اینجاش خود ریش داشت. گفت تو مثلا اون نعسلی. آقا همین عثمان از دنیا رفت یه علم قیام برداش. اصلا چند جا همسران دیگه پیامبر میگن بابا چی مار گرفتی شما این؟ تو خودت کمتر کسی به اندازه تو تحریک میکرد مردم. علی نباید میگه من کنار باشم بازی به هم نمیزنم، اما شما ها کنار باشه قطعا بازی به هم میزنید. این ها کار علمی کرده، اینا واضح و کسی که درست کرد علم نحو رو امیرالمومنین، قرآن جمع آوری کرد امیرالمومنین، متکلمین مطلب از امیرالمومنین، فقهای اسلام با واسطه بی واسطه شاگرد مکتب امام صادقن، یا مستقیم شاگردی کردن یا غیر مستقیم شاگرد شاگرد امام صادق بودن، قرائت قرآن شاگرد هم، این لهجه‌ای که از قرآن داریم قرائت میکنیم مال شاگرد امیرالمومنین، بلاغت نهج البلاغه، ادب حتی تو جنگ، انی اکره لکم ان تکون من السبابین، جمع کردشون فرمود که من دوست ندارم اینجوری فوش بدید به اون، نصیحتشون کنید، اخلاق. تو جنگ صفین معاویه آبو بست، یاران امیرالمومنین تشنه شدن فلان، یه یورش بردن با یه تکنیک نظامی خیلی خوب، بعد بالا دست رودخونه رو پس گرفتن، امروز گفت بدبخت شدیم، الان علی آب ببنده دیگه هیچ نیروی ما میزن در میرن. معاویه گفت علی عمرن آبو نمیبنده، من میشناسمش، آبو نبست. اخلاق آقا وسط دعوا نرخ تعیین نکن، دقیقاً وسط دعوا امیرالمومنین نرخ تعیین میکرد. دعای حضرت زهرا در حق همسایگانش، مرد متعدد من میتونم براتون مثال بزنم، بزرگترین کارهای این، بزرگترین دانشگاه جهان اسلام 970 میلادی توسط شیعیان شش امامی در مصر ساخته شد، همین دانشگاه الازهر مصر که میبینید، این واضع شیعیانن، بنیانگذار شیعیانن. میگه وقتلف المورخون فی اصل تسمیته، میگه اختلاف کردن مورخان در اینکه اسمش چرا دانشگاه الازهره، میگه و راجه، اما درستش اینه، اون که اصل ارجحه اینه، ان الفاطمیون سموه بالازهر تیمونن به سیدت فاطمه، ازهره میخواستن زهرا بذارن، بعضی میگه اصلا از زهرا بوده به مور زمان شده الازهر، یعنی علم هم هرچی الان میگه اصلا بزرگترین دانشگاه فقهی اهل سنت کل کره زمین دانشگاه الازهر مصر، بنیانگذار تربیت یافتگان مکتب امیرالمومنین از زهرا. خیرخواهی که حضرت داشت برای اینها، تو ماجرای قتل خلیفه سوم من سخنرانی کردم، بهت گوش کنید. اما دو تا نکته دارم از زهرا بگم عرضم تمام. یکی میگه چرا اسمش فاطمه است؟ میگه لأن الخلق، برای اینکه خلق، فتمو عن معرفتها، بریدند از فهمش. فاطمه دو تا معنی داره، خیلی فنی گفته شده، یکی فات بچه که شیر خارجش تمام میشه به اونم میگن فاطم، یعنی چی؟ یعنی یه تغذیه شد. میگه که میدونید چرا؟ چون خلق با معرفت فاطمه تغذیه شدن. این یه که اصلا معنی اول این باید باشه، چون معنی اول فاطمه اصلا اینه. دومیش اینه، میگه که فاطمه از این که اصلا بشر نمیدونه کیه. شما دعا میکنی میگه یا فاطر به حق، اصلا فطرت یعنی فاطمه. خود ازت چی خواسته؟ میگه من با فطرت آفریدم، انا لله و انا الیه راجعون، با همون فطرتم هم دوباره من برگردم. پدر سوختگی هایی که آلا شده بهش اینا رو باید زدوده بشه من پس بدی. همین فلسفش. اون دنیا چی میگن؟ میگن اینال کی؟ بگید فاطمیو. اون دنیا دنبال فاطمی ها میگردن. انبیا از ایشون معرفت گرفتن. او ام المؤمنین که هست، می در زیارت از زهرا که من میگه که ام المؤمنین یاد شده، ام الانبیا هم هست ایشون، ام الاولیا هم هست. و نکته دیگه این که نام ایشون زهرا، یعنی شکوفای نور، درخشندگی. میگن هر آن چه بود پس پیش از او ظلمت بود، پس از اون نور گرفت. اون دنیا میدونی که ما همه وارد جهنم میشیم، یعنی لب جهنم همه. آیه قرآن شده و ان منکم الا واردها، اصلا نیست جز از شما الا اینکه وارد جهنم بشی. پس قصه چیه؟ میفرماد که جز یا مؤمن فقط ادفع نورک لهبی. می خود جهنم میگه توی مؤمن رد شو، نور تو آتیش منو خاموش میکنه. یعنی وسط جهنم اینجوری میری، با مؤمن کاری نداره. این مؤمن کیه؟ نور از کی گرفته؟ سوره نور، الله نور، الله نور السماوات و الارض مثل نور کمشکات، می از فاطمه نور گرفت. بعد یکی دیگه میفرماد که دلایل دیگه که اسم ایشون نه باز یه دلیل دیگه آورده شده، فرماد به خاطر اینکه انها فتمت هی و شیعتها من النار، به خاطر اینکه هم خودش و هم شیعیانش بریده شده اند از آتش، اصلا آتش روی اینها اثر نمی کنه. همین سوره نور آیه نور میفرماد که ولو لم تمسسه النار، یعنی این نوری است که نار بر آن تماس ندارد، آتش نمیتونه روش اثر بگذاره. آها عزیز میگه که به واسطه اهل بیت پنج تا خلقت عظیم داشت، به واسطه پیامبر خدا چی رو خلق کرد؟ عرشو. به واسطه امیرالمومنین کل ملائکه، به واسطه حضرت زهرا آسمان ها و زمین و چه و چه. اما دو فرزند دارن، امام حسین بهشت، این از فاطمه بهشت خلق شد حسین، و امام حسن هر آنچه که مواهب دنیاوی دارید. یعنی بین اینا ارتباط هست، این که شما تو همین دنیا امام حسن رو به نماد کرامت میشناسید، میگید کریم اهل بیت، رزق روزی این دنیاتون با امام حسن، بهشتتون با حسین. اینا کیه؟ میگه اینا فرزندان فاطمه. او نور درخشید دنیا و آخرتتون رو ساخت. مگه جز این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه؟ این جایگاه حضرت زهرا است. ما بودا تقلیلش بدیم، ایشون خانوم بودن، فقط الگوی خانومان. نه این حرفا چی؟ بریم فکر کنیم، بگیم آقا چطور دور امام زمانش چرخید، چطور هوشمندانه طراحی کرد که اصلا یادشون رفت باید علی رو میکشتن و ایستاد مردانه، جان داد در آن راه. هم برای امام زمان هم چیکار کردیم؟ اصلا این قصه که اینقدر حضرت زهرا حضرت عباس رو دوست داره، برای اینکه تو ماجرای کربلا حضرت عباس ویژه از امام زمانش دفاع میکنه. میخواید به چشم حضرت زهرا بیاید، راهش اینه امام زمانی باشید، برای امام زمانتون کار کنید، دغدغتون بشه، بگی من زندگیم کجا به درد امام زمان خواهد، شغلم چه کاری میتونم برای امام زمان، چه بخشی از چه میدونم امرار معاشم چه ربطی به امام زمان داره، چقدر سود پولمو برای امام زمان میدم، من باشم یا نباشم تو جبهه امام زمان چی بهش ضربه میخوره. اینو باید صبح تا شب درس از زهرا سلام الله علیها اینه. کم شهید نداشته کربلا، میگه آقا دستای بریده حضرت عباس رو میاره برای شفاعت. برای چی؟ میگه ما اینا میخوایم یاد بگیرید. وقتی ما یاد دادن تو زیارتشون بگیم مادر، یعنی شما مادر همه است، همه مؤمنین. تو بر حضرت عباس چطور مادری کرد؟ تو خدمت کن به فرزندش و برات مادری میکنه. نه در حرف فقط، این باید تبدیل بشه به یک اراده، در ذهن ما، در قلب ما جا بگیره، اصلا گفتگو داشته باشید به حضرت زهرا. یا من وظیفه‌مو دارم انجام میدم برای پسرت، ببینم چجوری مادری میکنی برام. میاد تو این حیات کار خیر انجام میدید، میرید اینا دقت بفرمایید، بری بیرون شیطان ازت قاپیده، شک نکن. یعنی همین امشب یه کاری میکنه مثلا با زنت دعوا چه، اون خیر رو ازت میگیره. یه بچه گفتی مثلا مش عیدی میدم، اون که دزدی پولی یه چیز بده ازش دزدی ازش بقاپه تو کوچه، میده مادرش براش نگه داره. کارهای خیرتون رو بهت از زهرا براتون نگه داره، بسپرید بهشون، بگو من عرضه حفظ کردن اینو ندارم، مادر جایینو برام حفظ کن. من جا ابل حسنه، قرآن میفرماد کسی که با حسنش میاد، نمیگه میفرسته، یعنی حفظ این سخته. ما کار خوب انجام میدیم، فاتحهشو دو ثانیه بعد میخونیم، نه دو سال بعد میخونیم. یه منتی میذاریم این ور ور، هی میریم تعریف میکنیم، فاتحهشو میخونیم. میدونی بهترین جایی که اون صندوق امانات که میشینه گذاشت کجاست؟ این که به دستان مبارک از زهرا بسپار. بیا شما وکیل ما باش. من بهتر از شما نمیشناسم. زندگیمو حفظ کن، خانواده‌مو حفظ کن. عنان ما رو به دست بگیر. این نکته ایست ما تو همین مراسمات باید بهش برسیم. اصلا به این بهانه جمع میشیم، شادیم با شادیشون، حزن داریم با حزن این بزرگواران، که بفهمیم با تنظیمات خودمون رو با تنظیمات اونا یکی کنیم، قلبمون و فرکانسش رو با فرکانس اون بزرگواران یکی کنیم، بگیریم پیامو. و یعنی الان دست میزنیم تمام میشه، تو شهادت هم سینه میزنیم تمام میشه. خیلی مهم ارزشمنده ها، اما اصل اینه، این تذکر رو باید بگیریم. خانواده فاطمی است که توش بس دعوا توهین اینا نیست. اگر تو خانواده هم این حرف ها هست، خانم هایی که عرض بندر میشنوید، آقایی که عرض بندر میشنوید، برید فکر کنید، دوتا چهارتا کنید، چجوری میخواید سر بیارید بالا چرا از زهرا امیرالمومنین. بگذارید کنار لجبازی ها رو، بذارید کنار اختلافات رو، حول وجود مقدس حضرت زهرا جمع بشید. میگه تو خونش ذکر خدا بود، نه غیبت بود، نه تهمت بود، نه توهین بود. میگه غیبت نکن، میگه من دروغ میگم. دروغی که تهمته که. چطور میخواید اونجا بیان عین الفاطمه سرتو نمیتونی بیاری بالاها؟ چی شبیه حضرت زهرا بوده؟ این باید در عمل باشه. سرتون درد بردم، ببخشید. امیدوارم خداوند همه ما و شما برادران و خواهران عزیزم رو از مسببان اصلی و خیر و یاران مؤثر حضرت ولی عصر عجل الله را به برکت دعای حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات نبفرمایید.